28 بهمن 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح و فی نسختها هدى و رحمت للذین هم لربهم یرحبون. آیه 154 سوره اعراف. هر انسانی محزون میشه، اندوهگین میشد، شادمان میشد، راضی میشد، غضبناک میشد. حتی اگر پیامبر معصوم خدا باشد، به واسطه این که انسان است، این امور اقتضای انسانیت انسان این امور است. اما داستان ما و موسی، سراسر وجود موسی را غضب فرا گرفت. وقتی از کوه طور آمد و دید که قوم بنی اسرائیل به بت پرستی و گوساله پرستی روی آورده‌اند، غضب او را فرا گرفت و اخذ به رأس اخیه یجره الیه و القى الالواح. الواح تورات رو هم از دست خودش انداخت تا اینکه هارون برای او توضیحی رو داد. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. هارون براش این توضیح رو داد. ذات اقدس اله هم اعلام کرد که ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذلتون فی الحیات الدنیا. هارون توضیحاتی داد و بله بفرمایید که خدام اعلام کرد کسانی که گوساله پرست شده اند غضب الهی شامل حال اونها خواهد شد و ذلت در زندگی دنیا. صدای نارایگه میشه ببندین آقای خالقی. خب نتیجه این شد که بعد توضیحات هارون و وعده عذاب و ذلت الهی، جناب موسی یه قدری غضبش فرو نشست، آرام شد. البته توجه دارید که این غضب با عصمت هم تنافی ندارد. این حالت طبیعی است. منتها غضب نباید پیامبر را چه کند؟ به یک فعلی وادارد که اون فعل خلاف شرع باشد. و الا نفس غضبناک شدن حالت طبیعی انسان. اما حالا بعد غضب حرف زشت زدن، بی حرمتی کردن، آبروی کسی رو بردن، بی ادبی کردن، دستور به فعل حرام دادن و امثال ذلک، اینا نباید اتفاق بیفته. که غالبا در غضبم این امور اتفاق میفته. و الا صرف غضب، بله، این به عنوان گناه تلقی نمیشه. حالا آیه رو مرور میکنیم. ولما سکت عن موسی الغضب، بابش عاطفه، عطف به ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا. آیه 151، اول 151، عطف به اینجاست. میگه لما، خب لما اسم شرط غیر جازم به معنی حین، ظرف زمان است و متعلق به جواب. و آن هنگام، خب آن هنگام که سکت، تعبیر به سکت کرده، سکت اینجا به معنی سکن، یعنی غضب موسی چه شد؟ فرو نشست، آرام شد. پس سکت اینجا یعنی سکنه، لکن نگفته سکنه، به من تعبیر سکت است، سکوت نامیده است، در حالی که غضب حرفی نمیزند که نقطه مقابلش سکوت باشد، چون سکوت من من شأنه ان يتكلم اذا لا يتكلم میشه چی؟ سکت. درسته؟ غضب از شأنش تکلم نیست، لکن اینجا که ان چه کرده است؟ که ان غضب را ذات کلام حساب کرده است. یعنی غضب در اون زمان شدت و حدتش از مغضوب علیه، یعنی از اون کسی که غضب کرده است، او شدت و حدت غضب را به منزله ناطق حساب کرده است، که ناطق به غضب است. و وقتی که اون شدت و حدت فرو می نشیند، این را به منزله ساکت حساب کرده است. خب به منزله ساکت از اون چه که بدان متکلم بوده است، یعنی از غضب. شیخ می فرماید سکوت، تعبیر به سکوت اینجا خیلی بهتر است از تعبیر به سکون، به خاطر اینکه دربر دارد معنای سکوت، او داستان عتاب برادرش را، چون وقتی غضبناک شد قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تا اونجایی که و اخذ به رأس اخی یجره الی. پس این غضب عتاب برادر هارون را هم به دنبال داشت. حالا که غضب آرام شد، اون عتابم دیگه از بین رفت. توجه فرمودی؟ به عبارت دیگر آقا مختصر، کسی که غضبناک میشد غالبا به تکلم در میاد. یعنی شما اگر یکی از راه‌های وادار کردن مردم به حرف زدن این است که چیکارش کنی؟ عصبانیش کنی. تا عصبانیش کنی شروع میکند به حرف زدن، خیلی ناخودآگاه، و تمام مافز ضمیرشم میریزد بیرون. پس همینقدر که شما عصبانی بکنی طرفا، کفایت است بر این که بله به سخن در بیاد. در نجف دوتا بودن، خدا رحمتش کند، یکیشون و یکی دیگهشون هم زنده است. دوتا بچه سید بودن، کم سن و سال، رفیق هم بودن. می رفتن سراغ این آقایونی که مدعی بودن، یه جا اینا رو گیر می بردن. یکیشون شروع میکرد از اون تعریف کردن. آقا شما از علمای بزرگی، آقا مردم منتظرن شما رساله بدین، آقا بله اگر شما درس شروع کنید درس فلان و بهمان تعطیل خواهد شد، آقا هی بله شروع میکرد هندونه گذاشتن زیر بغلی. آروم آروم این بابا باورش میشد، آروم آروم که باورش میشد کم کم شروع میکرد برای اینا بگد بله من فلانم، بله من بهمانم. یه و وسط این حرفا اون یکی بله با عرض معذرت یک اخراج ریح میکرد معصوتن. این بابا خب اولیا فکر میکرد چیه؟ اتفاقیه و حادثیست و تصادف است و میذاش بله. یهو میدید دومی پاشم بلند کرد و دومی رو زد. دختر خودشو جمع میکرد و بعد میدیدن که خیر سومی هم پشتش آمد. نتیجتاً اون بنده خدا عصبانی میشد و بله و یا بلند میشد میرفت اگر میتونست خودشو کنترل کند. اگر خودشو نمیتونست کنترل کند که با اینا درگیر میشد. این طبیعی انسان است. وقتی غضبناک میشد به حرف میفته، به کلام میفته. شایدم به همین خاطر تعبیر کرده است ولما سکت، یعنی غضب فرو نشست. حالا که غضب فرو نشست، کلامیم که منبعث باشد از چی؟ از غضب، لا محاله او کلامم فرو نشست، ساکت شد. ولما سکت عن موسی، عن موسی جار و مجرور، متعلق به سکته. الغضب میشه چی؟ فاعل سکت. پس چه چیزی؟ بله، کی ساکت شد؟ غضب. چرا موسی غضبناک شده بود؟ عرض کردیم چون موسی برگشت بعد از میقاتش، از کوه طور که برگشت دید بنی اسرائیل موحد گرفتار فتنه بت‌پرستی و عبادت گوساله شده اند. خب اینا رو دید غضبناک شد، بعد غضبش فرو نشست. چرا؟ در چه حال میشد غضبش فرو بنشیند؟ این که بنی اسرائیل متوجه چه شدن؟ خطا و اشتباهشون شدن. بنی اسرائیل توبه کردند و از گناه شرک بازگشتند. بازگشت از گناه شرک میشد چی؟ رجوع به توحید. پس بنابراین وقتی موسی غضبناک شد، این غضب موجب شد بنی اسرائیل بیدار بشند و از عبادت عجل دست بردارند و وثنیت و بت‌پرستی رو رها کنند و توبه کنند و باز برگردن به توحید. وقتی دید قومش برگشتند به توحید، موسی اون فوران غضبش چه شد؟ آرام گرفت. آرام گرفت. حالا که فوران غضبش آرام گرفت، در حال غضب یکی از کارهایی که کرده بود این بود: و القل الواح. الواح تورات را که در میقات به او داده بودند، این الواح را به کناری انداخته بود چون خشمگین شده بود. مثل این که شما یک کتابی میخونید، بعد کسی شما را وسط این مطالعه کتاب چه میکند؟ عصبانی میکند. کتابا چی کار میکنید؟ پرتش میکنید اون طرف. درسته؟ اصلا کتاب ممکنه بزنید تو سر طرف از عصبانیت. موسی در اون عصبانیت القل الواح. ببینید؟ تورات کتاب آسمانی موساست، از طرف خدا نازل شد بر موسی. تورات مالی کیاس؟ بنی اسرائیل موحد یا بنی اسرائیل مشرک؟ پس وقتی بنی اسرائیل قاطبشون الا شرزمتن قلیلتن که پیرو هارون شدن، الباقی پیرو سامری شدند و بت‌پرست شدند و عبادت عجل کردند، خب دیگه این تورات به چه دردی میخورد؟ فایده ای دارد برای بنی اسرائیل؟ نه دیگه. چون بنی اسرائیل مشرک که تورات نمیگیرن که. لذا القل الواح دیگه ثمری ندارد، انداختش. الان داستان چه شد؟ فرق کرد. بنی اسرائیل توبه کردند. همون قالبی که مشرک شده بودند، قالب از اون قالب توبه کردند. بعضیشون بر شرکشون موندن ها، ولی غالبشون دست از شرک و بت‌پرستی و وثنیت برداشتن، توبه کردن. او غالبی که توبه کردند و موحد شدند، خب حالا دستورات خدا رو میخوان که خدا چه حکم کرده، چه دستور داده است، ما باید چی کار بکنیم. درسته؟ لذا موسی آمد دوباره سراغ الواح. حالا به درد میخورد الواح، لذا اخذ الالواح، الواح را همون جور که فیما سبق فرمود الغ الالواح، حالا میگه اخذ الالواح. منتها الف و لام اینجا الف و لام عهده، یعنی همون الواحی که انداخته بود حالا همونا را برداشت. بله، یه دهی موندن. اونایی که فریب خوردن، دوچار قفلت شدن، اونا برگشتن، توبه کردن. اما یه دهی نه. اخذ الالواح، مراد از اخذ اینجا به معنا حفظ، نگهداری و عمل به اون است. دید الان وقت عمل به الواح تورات است. حالا می فرماید و فی نسخته ها، واو حالیه است، ما بعد واو حال برای الواح. میگه حال این الواح چه بود؟ و فی نسخته ها، نسخه چی؟ الواح. فی نسخته ها جار و مجرور و مضاف الی، جار و مجرور خبر مقدم. نسخه یعنی چی؟ نسخه به معنا منسوخ، نسخ عبارت است از چی؟ عبارت است از این که شما یه نوشته ای را که جایی هست، این نوشته را چه کنید؟ رونویسی کنید. استنساخ یعنی از یه نسخه ای یه نسخه دیگه بردارید. این نسخ نسخه برداری است. میگه و فی نسخته ها، یعنی این الواح را که الواح تورات بود، موسی دستور داد از روش چی کار کنن؟ استنساخ کنن، نسخه برداشتن. چرا نسخه برداشتن؟ نمیدونیم چرا. حالا تو بعض تفاسیر میگن وقتی که الواح رو انداخت، الواح زمرد بود و شکست و خورد شد و موسی بعد اینا رو کنار هم چسباند و گذاشت خورد شده هاشو داخل اون تابوتی که در بنی اسرائیل بود و اون تابوت موجب چه میشد؟ سکینه و آرامش بنی اسرائیل می شد و اینا دیگه الان فرمایشاتی است که گفته شده است. دلیلی بر اثباتش یا نفیش وجود ندارد. قد یقال، اینا رو ما کاری نداریم. وقتی میگه و فی نسخته ها، یعنی در نسخه این الواح. نسخه الواح خود الواح نیست، چون اگر خود الواح بود باید میگفت و فیها، نمیگه در خود الواح، میگه در نسخه الواح. پس اولا معلوم میشه الواح چه شد؟ استنساخ شد. دستور داد نسخه برداری کنند، کپی برداری کنند. الواح تکثیر شد، از روش نسخه نوشتن. خیلی خوب، حالا می فرماید در نسخه این الواح، یعنی در صورتی که از این الواح نوشته شده است، فی نسخته ها هدن. هدن مبتدای مؤخر خبر فی نسخته ها. برد استنساخ شد، دستور داد استنساخ کنین به هر دلیل، به علت کسرت جمعیت، به علت اینکه استنساخ کنن که بماند، به هر دلیل استنساخ کنن پیش افراد یا قبائل باشد برای عمل کردن. الان از رو تورات، الواح تورات نسخه برداری شد. چرا نسخه به معنای بعض نیست؟ خب برخواه از کجا میاری؟ نگفت که ببینید فی نسخته ها، یعنی در این رونوشتی که مطابق با اون اصل الواح هست، فی نسخته ها در این استنساخ هدن هدایت است. هدن مرفوعه به ذمه مقدره بر الف مقصوره، یعنی در این نسخه حجت است، بیان است، دلالت است. به چی؟ به آنچه که این بنی اسرائیل در امر دینشون بدان احتیاج دارند. و فی نسخته ها هدن و رحمتون. خب دو تا مطلب، یکی میگه هدایت به راه درست است، یکی دیگه هم میگه چیه؟ رحمت است. رحمت یعنی نعمت، منفعت. همینجا یه نکته ای رو خدمت شما عرض کنم. وقتی فی نسخته ها که اینا الواح توراته، وقتی در نسخه الواح تورات هدن و رحمتن باشد، در نسخه های قرآن چیست؟ به طریق اولا هدن و رحمتن و رحمتون هست یا نیست؟ به طریق اولا. درسته؟ ها؟ حالا نه کار دارم، صبر کن. فاضل هفت ماهه. فی نسخته ها جای دیگه نمیگد نسخه، میگد قرآن. آفرین. کتاب هدایت است، رحمت است، قرآن. اینجا میگه فی نسخته ها، نسخه توراتم، نسخه الواهم حکم چه دارد؟ بله، هدایت و رحمت رو دارد. این نسخش نسخه مهم است، یعنی همین کتابی که دست شماست و رب تالن قرآن. خب همین کتابی که شما در دست دارید، این کتاب درسته که نسخه است دیگه، این یه نسخه چاپی است. همین نسخه هدن و رحمتون، درسته؟ نه القرآن المنزل من السماء، همین نسخه و لذا شما میبینید در دعاهای ما، تو دعای شب قدر شما میگین چی؟ اللهم انی اسألک به کتاب المنزل، میگه قرآن رو باز کن مقابل صورتت بگیر، درسته؟ و این دعا رو بخوان، اللهم انی اسألک به کتاب المنزل و ما فی، این که کتاب منزل نیست که، این نسخه ایست از کتاب منزل، لکن همین نسخه هم به این بیان هدن و رحمتون، هدایت و رحمت هست. و شما در شب قدر با هدایت و رحمت حوائج خودتون را و مقدرات خودتون را از ذات حق چه می کنید؟ مسئلت می کنید. لذا میگه قرآن رو باز کنه، این دعا رو بخون. دعاش هم معروف شده بین مردم به دعای قرآن، درسته؟ پس این که میگه قرآن رو باز کن، یا بعد در ادامش دارد قرآن رو ببندید بر سر بگذارید، اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به، خب ارسلته به که پیامبر است، کل مؤمن مدحته فی، کیه؟ ائمه هدا هستند، امیر و اولاد امیرند، به خاطری که او چیه؟ امیر المؤمنین است دیگه. توجه فرمودید، چون امیر مؤمنین است پس اونا هست. حالا عرض من این که خود این نکته و فی نسخته ها هدن و رحمتون، یعنی خود نسخه هدایت میکند و رحمت است. خب بنابراین خود این نسخه هر جا باشد چی را به دنبال دارد؟ هدایت و رحمت را به دنبال دارد. خود نسخه، خود کتابت. خب لذا عده‌ای از آقایون، حالا حتی عوام الناس، مثلا تو ماشینش چی میگذارد؟ یه قرآن میگذارد. چرا؟ چون فی نسخته ها هدن و رحمت. تو جیبش یه قرآن میگذارد، موجب چیست؟ رحمت هست. توجه میفرمایید؟ اینا از همین جمله استفاده میشه، و فی نسخته ها هدن و رحمتون. توجه فرمودید؟ یعنی ولو آیه در باب نسخه الواح تورات است، خب لکن وقتی نسبت به تورات چنین معنایی باشد، نسبت به قرآن مجید به طریق اولویت مطلب ثابت است. خیلی خوب. لذا بله فرض بفرمایید، الان عده‌ای از سوالات را، تعدادی از سوالات و مشکلاتی را که تو ذهن بعضی هاست میخوام حلش کنم، و او وقت پس بنابراین میگد فلان سوره را به زعفران چکار کنن؟ بنویسند بر کاسه ای، بعد اون را بشورند و بخورند و فلان خاصیت را دارند. اشکالی دارد دیگه؟ وقتی که رحمت است چه اشکالی؟ شما این رحمت را نوشتی، ثم به آب روش ریختی و این نوشته وارد این آب شد، و بعد فرض کنید خوردی، مانع اینه چه اشکال؟ یا میگه این آیات قرآن رو بخوند تا فلان مشکلش حل بشود، چه اشکالی داره؟ رحمت است. وقتی در رحمت باز بشد مشکل چه میشه؟ حل میشه. شما که مؤمنی، باور شما میکن. خب شو ببینید اینا دیگه همه حل میشد. میگد فلان سوره و فلان سوره را بنویسند، بعد به آب بشویند، بعد این آب را بر سر دخترکی که شوهر گیرش نمیاد بریزند. خب مسخره میکرد، میگه آخه چه شوز این کار را کردن. خب چه ربطی دارد به شوهر؟ خب این آبی که بر سر دخترک ریخته میشد رحمت است. رحمت برای دخترک یکیش این است که چی گیرش بیاد؟ شوهر گیرش بیاد. مصداق رحمت برای دخترک بی شوهر منتظر و شوهر این است که یه خواستگار خری بیاد و اینو بگیره. بنابراین اینا چیزای عجیبی نیست که شما میبینید که وارد شده در بعضی از روایات، در بعضی از بفرمایید نقلها، یا نسبت به آیات قرآن گفته می شود آیه قرآن لما قرأ به یا له. هر آیه ای رو شما بخوانید به قصد چی؟ به قصد یه حاجتی، رسیدن به یه مطلبی، هر آیه ای که باشد. اینا داریم تو روایاتش رو نگاه کنیم که آیات قرآن هر چه که کسی بخواند به خاطر این که به یه حاجتی برسد، اون آیه سبب میشد که به اون حاجتش برسد. حالا دقیق لفظش رو باید براتون پیدا کنم، ولی یه همچی چیزیست. یعنی هر، ببینید توی عنوان داریم خواص الآیات، میگه این آیه رو بخون قرضت ادا میشه، این آیه رو بخون فرزند به خدا میدن، این آیه رو بخون مثلا درد دلت خوب میشه. همین آیه که بعضی روشن فکر رو مسخره میکنن، این آیه رو بخون دندون دردت خوب میشه. خب و امثال ذالک. ولو این آیات رو داریم، اما اینجا یه قاعده کلی داریم تو این کتاب خواص الآیات نوشته است. میگه هر آیه ای از قرآن را برای هر امری بخوانند، اون امر برش چه میشه؟ مترتب میشه، یعنی عامه. چرا؟ چون وفی نسختها هدن و رحمت. رحمت است. رحمت غیر این است که در بسته باز بشه. بله؟ تمام شد. بنابراین این آیه ما این استفاده عموم را ازش میکنیم برای قرآن، و طریقم طریق اولویت است. هیچ لذا دیگه این روایات خواص الآیات چی؟ ضعیف است و مرسل است. و حتی بعضی در آمدند که اینا بعضیش چیه؟ مجعولات است. و ما اصلا احتیاجی به اونا نداریم دیگه، همین حلش کرد. چرا؟ روایت طبی کجاش رحمته؟ کلی داریم میگم، کلشا میگم اگر کسی بیمار است ببینید، یه بار به شما گفتم لبنان بودم، بیروت، جنوب، زاهیه، بله 20 سال پیش بود. یه خانومی جلومو گرفت گفت که مولانا بچه من مریض است، تو خونه تب دارد، بیا بریم خونه ما، وکتب له، بنویس برای این بچه تا تبش قطع بشه. منم نمیدونستم باید چیکار کنم، چی میگه، چی میخواد، چی بنویسم. زن جوونه به من میگه بیا بریم خونه ما، من برم وسطی کار یه مشکلی برام پیش بیاد، مسافرم بیروت. گفتم من بلد نیستم، مسافرم و خدا حافظ. آمدم خونه محل سکونتمون، اون آقایی که اونجا بود قصه رو بهش گفتم. گفتم امروز برام یه همچی اتفاقی افتاد، منم ترسیدم نرفتم. گفت نه میرفتی. گفتم خب مشکلی پیش نیمید؟ گفت نه، این بچهش مریض بوده به تو گفته بیا. گفتم خب حالا ما میرفتیم اونجا چی باید مینوشتیم؟ گفت هیچی، تو با دستت یه بسم الله مینوشتی رو گونه یه بچه با انگشتی، نه با قلم و این آوا، بسم الله الرحمن الرحیم، یا مینوشتی و ننزلو من القرآن، با دستت با انگشت اینجور رو گونه یه بچه مینوشتی. اینا معتقدن اگر یه شیخ بیاد اینو بنویسد بچه ما تبش قطع میشه، حالا یا پول یا چیز دیگر. خب گفت بی خود ترسیدی، قصدی هم برات نداشته، او واقعا بچهش مریض بوده و اینا اعتقاد ایناست. توجه میکنید؟ و میگه یه شیخ وقتی میبرن مینویسد و بچه خوب میشن. ببینید شیخ موضوعیت ندارد، قرآنی که نوشته میشد ولو به یه انگشت دست که اثرش هم پیدا نیست، خط که با انگشت شما بنویسی که پیدا نیست که. نه گفت تب دارد، اینا رو صورت یا رو پیشونی می نویسن. توجه می فرمایید؟ این ای که من دارم میگم، میخوام بگم این حرف درسته، مستند دارد، چون نسخه اونی هم که شما با انگوش می نویسی یه نسخه است. رحمت برای بیمار چیه؟ شفای بیمار است. اون دیگه باید که گفت که شنونده باید عاقل باشد. خب اگر شما خودتون آیه عذاب می نویسید اون حسابش جداست، لکن قاعدتاً بر سر بیمار آیات رحمت نوشته میشد. کسی که میگه تب دارد میگه براش بنویسید چی؟ کونی بردن و سلام. خب نمی نویسن کسی که تب دارد هازهی جهنم اللتی کنتم به ها تو ادون، اون دیگه ذوق طرف رو میخواد، ذوق روز ناصر الدین شاه که رفته بود کربلا پازریه امام حسین، گفته بود روزه خون بیاری برام روزه بخوانم، روزه خون رو برده بودن و روزخونه اول شروع کرده بود شاه از اسب افتاد و شعری دارند و بلند مرتبه شاهی که صدر زین افتاد. و اینم شاه بود، ناصرالدین شاه. گفت اینو ببرینش، میدم مدیکه رو ببرینش، یکی دیگه بیاری. این روز خونه دید چیزی نگفت، ولی این بلند مرتبه شاهی ززینه چی به صدر زین افتاد، گو اینا ببرینش، میدم این مرد که یکی دیگه بیارین بینم. یه روز خون دیگه آوردن، اون روز خونه خطاب کرد: یا ابا عبدالله، در صحرای کربلا گفتی هل من ناصر ینصرنی، الان ناصر الدین شاه قاجار آمده است تا تو را نصرت و یاری کند. آقا ناصر الدین شاه یک ساعت گریه کرد. این دیگه ذوقی طرفه. او یک کلمه گفت، خب اینو ببرینش بیرون. خب اینم یک کلمه گفت، یک ساعت اشک میریخت که من اومدم یاری کی؟ حسین. ناصرالدین شاه آمده است یاری امام حسین. اینا دیگه ذوقه. وقتی میخوای تب ساکت بشد، خب آتش تب فرو بنشیند، کونو کونی چی؟ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اینا بنویس روش، توجه میفرمایی؟ اینا دیگه این جهاتش ذوقه. ولی به شما گفتم و فی نسختها هدن و رحمتون، خیلی چیزا رو درستش کردم. اونایی که فهمیدن خیلی. این دو تا نکته طلبت باشه، هیچ تناقضی نداره. شما بذارین من عرایزم رو تموم کنم، میام سر فرمایشات جناب عالی. خب اما مالکی: للذین هم لربهم یرحمون، برای اون کسانی که، برای کیا؟ هدن و رحمتون. برای کسانی که لربهم یرحبون، یرحبونم فعل مضارعه، دائما نسبت به پروردگارشون چه دارند؟ خوف، رهب، رهبت. خوف با تحرز است، میترسه، در نتیجه چه میکند؟ اجتناب میکند. شما ضعیف سواری ماشینتون میشه، میگه من حاضرم، وای میسید در رو وا میکنی، میگوی برو پایین خواب، میترسی، میترسی مریض باشد، ایدز بگیری. خب میگه این ما بیماره، در رو وا میکنیم، میگه خانم بریم پایین به سلامت. این خوفیست که موجب چه میشد؟ اجتناب. این خوف موجب تحرز و اجتناب، به این میگن رهبت. پس صرف ترسیدن نیست، چون بعضی ها میترسن اما با همون ترسشونم اجتناب نمی کنن، فعل رو مرتکب میشن، ولی با ترس. این رهبت خوف با تحرز است. قاطی نکن، به اونم سر جاش میرسی. خب اینا از چه میترسن؟ از عقاب الهی. هدن و رحمت است برای او کسانی که اینا دائما از عقاب الهی خوف دارند، خوفی که موجب میشد آلوده به چی؟ به گناه نشوند. نسخه برای اینا هدن و رحمتن. حالا اگر پس شما یک آیه خوندی، آیاتی خوندی، نتیجه نداد، تو نسخه مشکلی ندارد. در فاعلیت فاعل مشکلی نیست، در قابلیت قابل است، چون هدن و رحمتن للذین اختصاص میده، لام اختصاصه. این هدایت و رحمت مال کسانی است که لربهم یرحبون. بنابراین اگر جزو لربهم یرحبون نباشن، لام چرا آمد از سر رب لربهم؟ ببینید این چیه؟ این در واقع هست للذین یرحبون لربهم، درسته؟ هم آورده است که تأکیدش کنه، فقط مال ایناست. للذین هم، یعنی هم ولا غیرهم، هم لربهم. پس ربهم میشه مفعول به یرحبون. از کی میترسن؟ از ربشون، خوف رب دارن. رب مفعول به مقدم است برای یرحبون. وقتی رب مفعول به مقدم است، یه لام تقویت میارن اولش، به این میگن لام تقویت، داخل میشد بر مفعولی که مقدم شده است بر عاملش. میگن مفعولی که مقدم شد بر عاملش، خیلی خوب، و بفرمایید عامل بعدش میاد، چون ضرب زیدون امرن. حالا امرن رو شما بخن مقدم بگیرید بر ضرب، لامرن ضرب زیدون، میارنش مقدم اگر شد، یه لام تقویت میارن که یعنی بر سر مفعول داخل میشد که مفعول رو تقویت کند که جلو افتاده است، به این میگن لام تقویت. این حالا دیگه یه مطلب ادبی بود، خیلی حرف دارد این. و فی نسخته ها هدن و نسخه و یعنی همین، این میشه نسخه، چه چاپ باشد چه خط باشد. لذا اگر میگد بنویسند این سوره ها را به آب بشویند و بر سر مثلا دخترک بریزند تا بختش واز بشه، خب نوشتن سه تا سوره بلند قرآن چند رو طول میکشند. حالا شما اون سوره ها را چی به جا نوشتن چیکار کردی؟ پرینت گرفتی؟ پرینت که خلاصه قرآن نه، پرینت گرفتی، زیراکس گرفتی، زیراکس را شستی، فرقی نداره. اون موقع این وسائل نبوده می نوشتن، حالا شما زیراکس می گیری کفایت می کند. و صلی الله علیه و سلم. فرمایشات آقای خالقی، یک، بله، بله، دو، ببینید مردم این توقعاتم دارن، من و شما که نه پیغمبری نه هیچی و آدم های عادی هستیم، درسته؟ خلق نمیان بگن بهمون آقا ما یه مشکلی داریم شما دعا کنید. خلق این توقعات رو دارن، شما بخوای جزء دین حسابش کنی یا نکنی، مردم این توقعات رو دارن، در حالی که من و شما هیچی نیست. یا من و آدم های معمولی الان قطعا شکی درش نیست. مگه شما نمی‌بینید کور و کچل و شل و خر و اینا همه میمدن پیش ائمه؟ یا پیش خود رسول خدا و از پیغمبر و ائمه خدا درخواست چه داشتن؟ بخواین و نخواین شما مشتری های اینجوری دارین. حالا این آقایونی که اسمشون در میره مراجعات اینجوری ندارن؟ یکی از بستگان خود ما بود،